صفحه 362. دیگری هم داشت که دختران رؤسای قبایل بودند، ولی فقط برای ابراز وفاداری به منازل آنها می رفت و به من گفت میل ندارد وقت خود را با آنها بگذراند، ولی چون آنها دختران رؤسای قبایل هستند باید با آنها مدارا نماید تا اینکه بین او و رؤسای قبایل کدورت به وجود نیاید. پادشاه آمورو که می دانست من زیاد مسافرت کرده کشورهایی چند را دیده ام، لازم می دانست که نزد من خودستایی کند تا اینکه من بفهمم که وی از سلاطین دیگر کوچکتر نیست و ضمن خودستایی چیزهایی به من گفت که من یقین دارم پس از اینکه از کشور او رفتم از ابراز آن مطالب پشیمان می گردید. مثلا گفت که عمال او مأمور هستند که در ازمیر مصری‌ها را مورد آزار قرار بدهند و آن شب هم که من مورد حمله قرار گرفتم به دست عمال او مضروب شدم، ولی آنها نمی دانستند که من سینوهه هستم وگرنه مرا مضروب نمی کردند. و نیز سرباز مصری که در ازمیر کشته شده به دست عمال او مقتول گردیده است. پادشاه آمورو گفت آزار مصری‌ها در سوریه آنقدر از طرف وی ادامه خواهد داشت تا اینکه مصریان سوریه را رها کنند و بروند. و نیز می گفت سکنه ازمیر و سایر بنادر سوریه واقع در ساحل مردمی ترسو و محافظ کار هستند و جز سود خود نظر و هدفی ندارند، زیرا همگی سوداگر می باشند و به همین جهت باید یک مرد قوی دل اختیار نهضت ضد مصری را به دست بگیرد و مصری ها را از سوریه بیرون کند تا اینکه سوریه آزادی سابق را احراز نماید. گفتم برای چه تو اینقدر نسبت به مصری ها کینه داری؟ و من تصور نمی کنم که مصری ها بدتر از ملل دیگر باشند. پادشاه آمورو قدری ریش مجعد خود را نوازش داد و گفت من از مصری ها نفرت ندارم، به دلیل اینکه تو مصری هستی، ولی از تو متنفر نیستم. من در کودکی در کاخ فرعون به سر می بردم و در آنجا بسیاری از چیزها را از مصریان آموختم و توانستم که دارای خط و استعداد خواندن شوم. سوابق زندگی من طوری است که باید مصری ها را دوست بدارم، نه اینکه از آنها نفرت داشته باشم. ولی تو سینوهه با اینکه یک طبیب بزرگ هستی و بسیاری از کشورها را دیده ای، چون سلطنت نکرده ای نمی توانی بفهمی که در نظر یک پادشاه و یک رئیس مملکت کینه چه معنی می دهد. یک پادشاه و رئیس مملکت با هیچ ملت سر کینه ندارد و در خود نسبت به هیچ قوم احساس خصومت نمی کند، ولی کینه در دست یک پادشاه و رئیس مملکت یک عامل نیرومند حتی قوی تر از اسلحه می باشد. پادشاه آمورو گفت تا مردم کینه نداشته باشند نمی توانند دست خود را که مسلح به شمشیر و نیزه است بلند کنند و فرود بیاورند، و یک رئیس مملکت که خود نسبت به هیچ ملت کینه ندارد باید در مردم کینه به وجود بیاورد تا اینکه بتواند به وسیله کینه آنها قدرت را بست دهد. و من هم کینه مصری ها را در سکنه سوریه به جوش می آورم و آنقدر این کینه را تقویت می کنم که هر کس که اهل سوریه است یقین حاصل کند که بی‌رحم‌تر و پست‌تر و مهیل‌تر از مصری ها کسی وجود ندارد، و باید این خصومت و کینه توزی آنقدر تقویت شود که هر مرد و زن سوریانی وقتی اسم مصری را میشنود بدنش از فرط نفرت مرتعش گردد و ایمان داشته باشد که مصری ها مخوفترین و خونخوارترین و بیرحمترین ملتی هستند که از آغاز جهان تا امروز آمدند و بعد از این هم بیرحمتر و هولناکتر از آنها به وجود نخواهد آمد. و وقتی کینه ملت سوریه نسبت به مصری ها به این پایه رسید، آن وقت این دشمنی آنقدر پرزور می شود که که میتواند کوه را از جا تکان بدهد تا چه رسد به بیرون کردن ارتش و حکام مصر از سوریه. گفتم شما میدانید که این طور نیست و آنچه شما میگویید حقیقت ندارد. پادشاه آمورو گفت حقیقت عبارت از چیزی است که من در عقل مردم سوریه جا بدهم، و وقتی من چیزی را در روح آنان جا دادم ایمان پیدا می‌کنند که آن حقیقت است، و طور این ایمان در آنها قوت می‌گیرد که اگر کسی برخلاف آن چیزی بگوید او را به قتل می‌رسانند. من به مردم سوریه اینطور القا می‌کنم که آنها برای این به وجود آمده اند که آزاد زندگی کنند، و آزادی چیزی است از لباس و غذا و خانه و از جان با ارزش‌تر. مردم بر اثر تلقینات من این حقیقت را قبول می نمایند و به قدری معتقد و علاقه مند به آزادی می شوند که حاضرند در راه آن از جان خود بگذرند، و هر کس که عقیده به آزادی دارد سعی می نماید که دیگران را معتقد کند. طولی نمی کشد که در تمام سوریه جز یک عقیده به وجود نمی آید و آن اعتقاد به آزادی است، و سکنه سوریه نمی فهمند که اعتقاد به یک چیز موهوم دارند، برای اینکه آزادی چیزیست که برای ملت سوریه و هیچ ملت دیگری وجود ندارد، بلکه دستاویزیست که من بدان وسیله مردم را اخفال می نمایم تا اینکه بتوانم خود در سوریه بمانم. و شما هم وقتی به سوریه آمدید عنوانتان این بود که قصد دارید سوریه را آزاد کنید، و با این عنوان که جهت عوام ظاهری درخشنده دارد تمام سکنه سوریه را غلام خود کردید و از آنها خراج می‌گیرید. گفتم آیا تو به آزادی عقیده نداری؟ پادشاه آمورو گفت نه، و تو که یک پزشک هستی نمی‌توانی بفهمی که هیچ زمامداری عقیده به آزادی ندارد، بلکه با این عنوان مردم را فریب می‌دهد تا اینکه بتواند خود حکومت نماید. و من به مردم سوریه می فهمانم که باید آزاد باشند و آزادی را به دست نمی آورند مگر اینکه علیه مصر متحد باشند. و وقتی سکنه سوریه متحد شدند و به تصور خودشان آزادی را به دست آوردند، غافل از این هستند که برای من آزادی به وجود آوردند تا اینکه بر آنها حکومت کنم، و آنان باید مثل همیشه زحمت بکشند و خراج بدهند، منتها در گذشته خراج را به مصر می دادند و بعد من از آنها خراج می گیرم و پیوسته به آنها می گویم که شما سعادتمند تر از تمام ملل جهان می باشید زیرا آزاد هستید، و آنها نیز به عنوان آزادی دلخوش می شوند. سینوه، تو نمی دانی که یک ملت مثل یک گله گوسفند است و باید او را به چیزی مشغول کرد تا اینکه بتوان بر او حکومت نمود، و یکی از بهترین وسایل برای مشغول کردن ملت این است که به او بگوید تو آزاد هستی و برای این به وجود آمده ای که آزاد زندگی کنی، و مردم چون عوام هستند هرچه بشنوند میپذیرند و آن را حقیقت میدانند، و عمده این است که آنقدر یک موضوع را در گوش مردم فرو بخوانند که در روح آنها جا بگیرد. گفتم آیا میدانی که سخنان تو چقدر خطرناک است؟ و اگر فرمانده مصر بفهمد که تو چه نیتی داری، عرابه‌های جنگی خود را به کشور تو خواهد فرستاد و این شهر را ویران خواهد کرد و تو را دستگیر خواهد نمود و سرنگون به دار خواهد آویخت، یا اینکه به تبس خواهد برد تا اینکه در آنجا به دار آویخته شوی. پادشاه آمورو گفت فرعون مصر نسبت به من اعتماد دارد برای اینکه صلیب حیات به من داده، و من برای خدای او یک معبد ساختم و او نسبت به من بیش از بعضی از سرداران خود اعتماد دارد. اینک بیا برویم تا اینکه من چیزی به تو نشان بدهم که سبب تفریح تو شود. من پا پادشاه آمورو به راه افتادم و او مرا به طرف حصار شهر برد، و من دیدم که مردی را از برای حصار سرنگون به دار آویختند. پادشاه آمورو گفت این مرد که میبینی یک مصری است، و اگر تردیدی در هویت او داری ختنه وی این تردید را برطرف می نماید. پرسیدم برای چه این مصری بدبخت را سرنگون به دار آویختند؟ پادشاه آمورو گفت این مرد محصل فرعون مصر بود و اینجا آمد تا از من مطالبه خراج نماید و می گفت چند سال است خراج من به تأخیر افتاده و باید خراج چند سال را بپردازم. گفتم و بال خون این مرد بدبخت برگردن تو خواهد بود و تو گرفتار عقوبتی بزرگ خواهی شد، زیرا در مصر با همه چیز می توان شوخی کرد جز با تحصیلدار فرعون که مأمور وصول خراج است. پادشاه آمورو خندید و گفت من طوری ترتیب کار را دادم که فرعون به جای اینکه خشمگین شود نسبت به من اظهار رضایت خواهد کرد، که این تحصیلدار فاسد را به سزای او رسانیدم، زیرا بیش از 10 لوح پخته برای حکام مصر در سوریه فرستادم که این مرد پس از اینکه وارد سوریه و کشور من شد به زنها تجاوز کرد و به خدایان سوریه ناسزا گفت و در معبد ما مرتکب اعمال زشت‌تر گردید. و در قوانین ما نوشتند که اگر مردی بدون رضایت زن به اجبار با او تفریح کند یا به خدایان ناسزا بگوید یا در معبد مرتکب اعمال کثیف شود باید به قتل برسد. هرچه من بیشتر با پادشاه آمورو صحبت می کردم زیادتر او را شبیه به هرمهوب فرمانده قشون مصر که مرا مأمور کرده بود در کشورهای دیگر اطلاعات نظامی به دست بیاورم می دیدم. تفاوتی که این دو نفر داشتند این بود که پادشاه آمورو بیش از هرمهوب عمر داشت و مهیلتر از او بود، زیرا پادشاه آمورو در کشوری سلطنت میکرد که در قدیم سلاطین آن پیوسته با سایر پادشاهان سوریه میجنگیدند و آنها را به قتل میرسانیدند یا خود کشته میشدند و اختلاف دائمی با همسایگان این نوع پادشاهان را در فن سیاست بصیر و استاد میکند. با اینکه پادشاه آمورو حیله‌گر و متهور به نظر میرسید من فکر نمی کردم که او لیاقت سلطنت بر سراسر سوریه را داشته باشد و به او گفتم تو گرچه در طفولیت در دیار مصر زندگی می کردی ولی به مناسبت خردسالی نمی توانستی به عظمت و قدرت فرعون مصر پی ببری و فرعون مصر بسیار ثروت دارد و می تواند یک قشون بزرگ را به سوی کشور تو بفرستد و این کشور را ویران کند و تو نباید به قدرت خود مغرور شوی و تصور نمایی که می توانی با فرعون مصر پنجه در پنجه بیاندازی. وقتی روی کیسه روغن می مالند و منفذهای آن را مسدود می کند و آن را باد می نماید کیسه متورم می شود و صاحب کیسه تصور می نماید که یک چیز بزرگ در دست دارد، ولی به محض اینکه سوراخی در کیسه به وجود آورد باد از آن خالی می شود و کیسه به شکل اول بر می گردد و تو نیز اکنون مانند کیسه‌ای هستی که تو را باد کرده باشند و همین که سوراخی در تو پدید آید بادت خالی خواهد شد. پادشاه آمورو خندید و با این کار روکش طلای دندانهای خود را به من نشان داد و گفت من ولو کیسه‌ای پر از باد باشم همدستانی نیرومند دارم و آنها سلاطین بابل و حاتی هستند که برای بیرون کردن مصر از سوریه با من همدست شدند. گفتم فریب همدستی سلاطین بابل و حاتی را نخور، زیرا یک شغال ممکن است که برای شکار جانوران با شیر متحد شود، ولی بعد از اینکه جانوری را صید کردند بهترین گوشت‌ها را شیر خواهد خورد و برای شغال غیر از معده و روده باقی نخواهد ماند. این دو پادشاه هم که برای بیرون کردن مصر از سوریه با تو هم دست شده اند قصدشان این نیست که تو پادشاه سوریه شوی، بلکه می‌خواهند که کشور سوریه را تصرف کنند و برای تو غیر از سلطنت آمورو باقی نمی‌ماند، آن هم مشروط بر اینکه بماند. پادشاه آمورو خیلی خندید و گفت سینوه من میل دارم که مانند تو تحصیل کنم تا اینکه دانشمند شوم و مثل تو به کشورهای دیگر مسافرت کنم تا اینکه از علوم ملل بیگانه برخوردار گردم، ولی چون باید کشور خود را اداره نمایم فرصت مسافرت به ممالک دیگر را ندارم. صحبت‌هایی که من با پادشاه آمورو کردم به من فهمانید که هرچه زودتر از کشور وی مراجعت کنم بهتر است، زیرا فرعون مصر اگر در صدد برایت انتقام خون محصل خود را بگیرد به کشور آمورو قشون خواهد کشید و بعد از ورود نیروی مصر به آمورو حضور من در آن کشور خوب نیست و و شاید پادشاه آمورو از فرط خشم نسبت به مصری ها مرا به قتل برساند. لذا روز دیگر به پادشاه گفتم مدتی است که من میهمان تو هستم و نمیخواهم بیش از این میهمان نوازی تو استفاده نامطلوب کنم، و اگر تو یک تخت روان در دسترس من بگذاری، ولی در آنجا نخواهم ماند بلکه به مصر مراجعت خواهم نمود، زیرا آرزوی نوشیدن آب نیل را در خاطر میپرورانم. من راست میگفتم، چون فکر میکردم که میباید به مصر برگردم و نتیجه تحقیقات خود را در کشورهای بیگانه به اطلاع هرمهوب فرمانده قشون مصر برسانم. پادشاه آمورو گفت پرندهی که آشیان بنانه می کند هرگز آسود خاطر نیست، و تو بعد از مدتی مسافرت در کشورهای جهان بهتر است که از این جهانگردی صرف نظر کنی و در این کشور سکونت نمایی، و اگر تو مایل باشی که در این شهر بمانی، من برای تو یک خانه خواهم ساخت و یکی از دخترهای زیبای این شهر را به تو خواهم داد که او را زوجه خود نمایی. من شوخی کنم به او جواب دادم بدترین کشورهای جهان کشور آمورو می باشد و زنهای کشور تو بوی بوز سال خورده به مشام می رسد، و من میل ندارم که در این کشور بمانم و با زنی که بوی بد از اون به مشام می رسد زندگی کنم. وانگهی مدتی است که من از مصر دور هستم و به یاد وطن افتادم و می خواهم برگردم تا اینکه صدای مرغابی ها و قازهای سواحل نیل را بشنوم و در سایه نخلهای مصر بنشینم و گوش به آواز ملاحان رود نیل بدهم و آفتاب گرم مصر بر بدن من بتابد و بعد وارد دارالحیات شوم و محصلین جوان مصر را از معلومات طبی خود برخوردار کنم، تا این که ارزش علمی دارالحیات که پیوسته بزرگترین مدرسه طبی جهان بوده محفوظ بماند. پادشاه آمورو گفت با اینکه من میل ندارم تو از اینجا بروی، چون مایل به ادامه توقف نیستی، برای تو تخت روان فراهم خواهم کرد و عده‌ای سرباز با تو می‌فرستم تا تو را به ازمیر برسانند، زیرا خشم سوریانی‌ها طوری علیه مصریان برانگیخته شده که ممکن است در راه تو را به قتل برسانند. من که نمی توانستم یک مرتبه دیگر با عرابه‌های جنگی مسافرت کنم، با تخت روان از پایتخت آمورو مراجعت کردم و سربازهای وی مرا به ازمیر رسانیدند. به محض رسیدن به ازمیر به کاپتا گفتم زود خانه ای را که در اینجا داریم بفروش، برای اینکه بعد از این محیط ازمیر و سوریه برای ما و هر کس که مصری می باشد خطرناک شده و ما باید مراجعت نماییم. فصل 27 مراجعت به مصر برای دیدن هرمهوب. من راجع به مسافرت خود برای بازگشت به مصر چیزی نمیگویم، جز اینکه وقتی کشتی به حرکت درآمد، هر قدر به مصر نزدیکتر می شدیم، من زیادتر احساس بی صبری می کردم و نمی توانستم آرام بگیرم و دائم روی صحنه کشتی قدم می زدم. چون شتاب داشتم که زودتر به مصر برسم و وقتی کشتی در شهرهای ساحلی سوریه لنگر می انداخت، من در وضع زندگی و رسوب اهالی مطالعه نمی نمودم، چون خسته شده بودم. حتی رنگ کوههای سوریه هنگام غروب خورشید که مانند رنگ ارغوان بود مرا به هیجان نمی آورد. در سوریه فصل بهار فرا رسیده بود و چلچله ها در آسمان پرواز می کردند و صفیر می کشیدند، و وقتی در شهرهای ساحلی توقف می کردیم صدای آنها را بالای سر خود می شنیدیم. کاهنان خدای بعل یعنی خدای سوریه به مناسبت وصول بهار از معبدها بیرون آمده در کوچه ها نعره می زدند و صورت را می خراشیدند، و در قفای آنها زنها و دخترهای جوان عرابه هایی می کشیدند که مردم می باید در آنها برای خدای بل هدایا بگذارند. ولی تمام اینها در نظر من به مناسبت آن که می خواستم به مصر برگردم بدون اهمیت بود و من میل نداشتم که یک مرتبه دیگر آن مناظر را تماشا کنم، زیرا در گذشته آنها را دیده بودم. وضع من در آن موقع که می‌خواستم به مصر مراجعت کنم، مانند دانشمندی بود که عاشق زنی شده و می‌داند که باید به ملاقات آن زن برود یا زن مزبور به خانه اش بیاید و این دانشمند نمی‌تواند دیگر صفحات پاپیروس یعنی کاغذ مصری را که از یک نوع گیاه به دست می‌آمد را نخواند و اگر بخواند از علومی که روی صفحات نوشته شده چیزی نخواهد فهمید، مگر اینکه زن مذکور را ببیند، آن وقت حواسش برای خواندن کتاب جمع می شود. من هم به مناسبت اینکه می دانستم به مصر می روم و وطن خود را می بینم، از مشاهده مناظر شهرهای سوریه و رسوم و آداب سکنه آن بیزار بودم. می خواستم خود را به طبس برسانم و در آغاز شب در کوچه های شهر قدم بزنم و از مقابل خانه هایی که از گل ساخته شده بگذرم و اجاق هایی را که در مقابل خانه ها نهاده روی آن ماهی سرخ می کنند ببینم و با نفس های خود بوی ماهی را استشمام نمایم و باده مصر را به دهان بریزم و طعم آن را روی زبان مزه کنم و با آن رود نیل که بوی لجن می دهد ولی آن لجن برای من معطر است خود را سیراب نمایم. می خواستم زودتر به مصر برسم تا اینکه روی پاپیروس هایی که در سواحل نیل می روید راه بروم و آن گیاه را زیر قدم های خود حس کنم. بوی گل های وحشی سواحل نیل به مشامم برسد و وقتی خورشید طلوع می کند و به ستونهای رنگ و رنگ معبد آمون میتابد، درخشندگی الوان آنها را ستایش نمایم. با اینکه در شهر طبس، به طوری که در سرگذشت خود گفتم، بدبخت شدم، مرور زمان روی بدبختی ها غبار فراموشی گسترده بود و در آن موقعی که به مصر برمیگشتم، نه خود را نیکبخت میدیدم و نه بدبخت، بلکه درد وطن داشتم و می‌خواستم بروم و خود را در محیطی که در آن چشم گشودم و بزرگ شدم و خیش را شناختم ببینم. وقتی به سواحل ارض سینا رسیدیم، با اینکه فصل بهار بود، بادی که از خشکی به دریا می‌وزید، هنگامی که به صورت ما برمی‌خورد، صورت را می‌سوزانید، زیرا صحرای سینا یکی از نقاط گرم جهان است. بعد از اینکه مدتی در طول ساحل سرخ رنگ سینا بحر پیمایی کردیم، به جایی رسیدیم که رنگ دریا زرد شد و ملاحان کوزه‌ای که به تناب بسته بودند وارد دریا کردند و بعد از اینکه پر از آب شد بیرون آوردند و من از آب مزبور نوشیدم. حس کردم که تقریبا شیرین است و طعم آب لجن آلود نیل را می دهد، زیرا آب شیرین و لجن آلود نیل وقتی وارد آب شور دریا می شود مدتی روی آن باقی می ماند و با آب شور مخلوط نمی شود. آن روز وقتی آب نیل را نوشیدم، به کاپتا غلام خود گفتم این آب در ذائقه من از بهترین شراب ها لذیذتر است. ولی کاپتا گفت آب در همه جا آب است، ولو درون رود نیل باشد و نمی تواند جای شراب را بگیرد. گفتم من از این جهت از نوشیدن این آب خوشبختم که می دانم به مصر رسیده ایم. کاپتا گفت هر وقت من خود را در یکی از دکه های طبس یافتم و مشاهده کردم که سبویی پر از آبجو مقابل من نهادند و وقتی آبجو را می نوشم دانه های جو وارد دهانم نمی شود، یقین حاصل می کنم که به مصر رسیدم، زیرا در خارج از مصر کسی قادر به تهیه آبجوی مرغوب نیست و طور این آشامیدنی را تهیه می نمایند که انسان اول باید آن را صاف کند تا دانه های جو دور شود و بعد بنوشد. ولی به فرض اینکه خود را در مصر بیابیم، من تصور نمی کنم که در وضع زندگی من تغییری حاصل شود، زیرا یک غلام بودم چه در مصر و چه در جای دیگر. گفتم کاپتا، مسافرت های طولانی ما تو را جسور کرده، به طوری که گاهی فراموش می نمایی که غلام من هستی و طوری جواب می دهی که هر کس بشنود فکر می کند حق داری با من مباحثه کنی، و اگر در مصر بودی من یک چوب خیزران از کنار نیل میکندم و چند ضربت با آن چوب نازک به شانه ها و پشت تو میکوبیدم و آن وقت تو میفهمیدی که یک غلام هستی و حق نداری که با آقای خود مباحثه کنی. کافتا دو دست را روی زانو نهاد و رکوع کرد و گفت: ارباب من، تو هم طبیب هستی و هم یک خطیب هنرمند، برای اینکه میدانی که در هر موقع چه کلمات را باید بر زبان آورد و آن چه اکنون گفتی مرا به یاد ضربات عصا و خیزران انداخت و به خاطر آوردم که ضربات عصا و چوب خیزران بیش از طعم آب لجن‌آلود رود نیل و صدای مرغابی ها و قاز ها و بوی ماهی سرخ کرده و رایحه بخور معبدهای طبس مظهر و معرف مصر می باشد، زیرا هزارها سال است که در این کشور غلامان را با ضربات عصا و چوب خیزران تأدیب می کند و با نیروی این چوب هاست که در مصر هر چیز در جای خود قرار گرفته. هیچ کس پا از گلیم خیش درازتر نمی کند و با اینکه هزارها سال از ایجاد مصر می گذرد هیچ چیز در آن تغییر نکرده است و اکنون که می دانم که باید ضربات چوب خیزران را دریافت کنم، عقیده حاصل کردم که به مصر رسیدیم و دوره مسافرت‌های طولانی ما که من در طی آن بسی چیزهای عجیب دیدم سپری گردیده است. آه ای چوب خیزران، خدایان مصر به تو برکت بدهند سینوهه، زیرا می توانی هر کس را به جای خود بنشانی و مانع از این شوی که کسی از حد خیش تجاوز نماید. بعد از این حرف کاپتا از فرط تأثیر گریست و سپس به گوشه ای از صحنه کشتی رفت و خوابید و تا هنگامی که کشتی ما وارد بندر شد کاپتا در خواب بود. وقتی کشتی وارد شط نیل شد و کنار بندر توقف کرد و چشم من به باربرانی مصری که جز یک لنگ لباس دیگر نداشتند افتاد و مشاهده کردم که ریش ها را تراشیدند، متوجه شدم که چقدر از البسه بلند و ریش‌های مجعد سوریانی‌ها نفرت دارم. در سوریه مرد و زن فربه بودند، در صورتی که بعد از ورود به مصر دیدم زنها و مردها باریکندام می باشند و بدن آنها بر اثر پی فربه نگردیده است. حتی بوی عرق بدن باربران در شامه من لذت بخش جلوه می نمود و همین که اسم من و کاپتا را نوشتند، کاپتا خود را اهل سوریه معرفی کرد تا اینکه کسی مزاحم وی نشود، زیرا غلام فراری بود و ما از کشتی خارج شدیم و من لباس پشمی سوریانی را از خود دور کردم و لباس کتانی مصر را پوشیدم. بعد از اینکه دو روز در بندر استراحت نمودیم، سوار یک کشتی که به طرف طبس می رفت شدیم و از آن پس مسافرت ما روی نیل شروع گردید و ما که مدتی بود مناظر مصر را نمی دیدیم، از بام تا شام روی کشتی سواحل یمین و یسار را از نظر می گذرانیدیم و از مشاهده روستاییان اوریان که گاوهای خود را برای شخم کردن اراضی می راندند و شنیدن صدای مرغابی و قازها و لکلک ها لذت می بردیم. به محض اینکه کشتی در یک بندر شطی توقف می کرد، کاپتا از کشتی خارج می شد، خود را به یک دکه می رسانید و یک سبو آبجوی مصری می نوشید و مشاهدات خود را در کشورهای دیگر برای کارگرانی که در دکه بودند بیان می نمود و آنها طوری از صحبتهای کاپتا حیرت می کردند که به خدایان مصر پناه می بردند. هر قدر که به طبس نزدیک می شدیم، سکنه دو طرف رود نیل افزایش می یافت و در نزدیکی طبس طوری مزارع و قرا به هم چسبیده بود که ما مثل اینکه از وسط دو شهر که یکی در ساحل راست و دیگری در ساحل چپ قرار دارد عبور نماییم. یک وقت در طرف مشرق رود نیل سه کوه که پنداری سه نگهبان دائمی شهر طبس هستند نمایان شد و بعد دیوارهای بلند شهر و معبد عظیم آمون و امارات منظم به آن و دریاچه مقدس آشکار شد. وقتی که من شهر اموات را در مغرب رود نیل دیدم بسیار متاثر شدم. گفتم که شهر اموات مکانی است که مردگان را بعد از اینکه مومیایی شدند در آنجا دفن می‌نمایند و آرامگاه تمام فرعون و ملکه های مصر در آنجاست و مزار آنها با ابنیه سفید رنگ می‌درخشد و مقابل هر یک از مقابر ملکه های مصر درخت کاشته شده و در فصل بهار، فصلی که ما وارد مصر شدیم، آن درخت ها گل می کند. من از این جهت بعد از دیدن شهر اموات متأثر شدم که به خاطر آوردم پدر و مادر من در جلد یک چرم گاو نزدیک آرامگاه یکی از فرائنه آرام گرفتند، زیرا من که قبر آنها را برای عشق یک زن طماع فروخته بودم، نمی توانستم که آنها را در قبر خودشان دفن کنم یا قبری جدید برای پدر و مادرم خریداری نمایم تا اینکه در دنیای دیگر بدون خانه نباشند. در طرف جنوب، آنجا که رود نیل یک خم وسیع پیدا می کند، کاخ فرعون در وسط درخت های سبز به رنگ زرین می درخشید و من فکر می کردم که آیا هرمهب فرمانده قشون مصر هنوز در آن کاخ سکونت دارد یا نه به چشم می خورد. هنگامی که من از مصر می رفتم، به این مردی مقتدر بود و نزد فرعون تقرب داشت، لیکن هیچ کس از مقتضیات قضا و قدر آگاه نیست و نمی داند مردی که امروز نزد پادشاهی دارای تقرب است، فردا هم تقرب خود را حفظ خواهد کرد یا نه.